استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از چاش با وقت افغانستان شد. مکانهای اردوی پاکستان میگویند که جنرال قمر جاوید باجوال و ایدریسی زین کشور و عبدالعزیز بن سعود بن نایف وزیر داخله عربستان سعودی در مورد وضعیت فعلی افغانستان گفتگو کردند. این دیدار دیروز در اسلام آباد صورت گرفت. بخش روابط عامه اردوی پاکستان در توییترش نوشته که وزیر داخله سعودی از نقش پاکستان در وضعیت افغانستان، تلاش‌های ویژه برای مدیریت مرزها و نقش این کشور در ثبات منطقه قدردانی کرده. قرار است که مانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز به اوکراین برود. این سفر پس از مذاکرات طولانی در مسکو بر سر تنش‌های روزافزون بین غرب و روسیه در مورد اوکراین صورت می‌گیرد. مکرون در یک کنفرانس مطبوعاتی در کرملین گفت که پیشنهادات مبنی بر ضمانت‌های امنیتی را بر روسیه ارائه کرده. ولادیمیر پوتین همتای روسش به او اطمینان داده که برای حفظ ثبات و تمامیت ارضی اوکراین تلاش خواهد کرد. و اتحادیه اروپا میگوید که مذاکرات احیای توافقنامه اتمی ایران امروز در ویانا اثر گرفته می شود. در این حال ایران هشدار داده که تحریم‌های آمریکا باید در راستای احیای این توافقنامه دور شود. اتحادیه اروپا که این مذاکرات را میزبانی می کند دیروز گفت که گفتگوها اثر گرفته می شود. اتحادیه اروپا که این مذاکرات را میزبانی می کند دیروز گفت که گفتگوها اثر گرفته می شود. این گفتگوها یک هفته پیش برای مشوره های بیشتر متوقف شد. تهران در سال 2015 این توافقنامه را با آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و جرمنی امضا کرد. من ژکفر احمدی هستم. در این برنامه وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که در بدل دریافت معلومات در مورد محل بود و باش رهبر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش $10 میلیون جایزه می دهد. رئیس جمهور آمریکا گفته که اگر روسیه بر اوکراین حمله کند، پایپلاین انتقال گاز روسیه به جرمنی را خواهد بست. خوشبینی دهقانان در ولایت پروان و دنبال برفباری سنگین.
برفا و بارانا را که دیدیم دهقانا دیگه طبشان خوش است. میگنین او فریمان است دیگه.
شکایت مردم از چیزی که توزیع غیر عادلانه کمک ها می خوانند.
تمام کمک ها را می بینیم که در رادیو و تلویزیون اعلان میشه. ما دیگه بچه نمی بینیم اشکنیم رو زورمنده و پولدارا و پیسدارا می بخواب می بینیم.
و بحث داریم در مورد ادعای مقامات پاکستان. آنان مدعی هستند که نیروهای پاکستان از خاک افغانستان هدف حمله قرار گرفتند. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
1:03 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم، میزبان شما. با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو، وزارت خارجه ایالات متحده گفته که در بدل دریافت معلومات در مورد محل بود و باش ثناءالله غفاری رهبر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش $10 میلیون جایزه میدهد. در اعلامیه این وزارت گفته شده که غفاری در بمبگذاری سال گذشته در نزدیکی میدان هوایی کابل دخیل بوده. در این بمبگذاری به گفته مقامات آمریکایی بیش از 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. حکومت طالبان میگوید که بیشتر اعضای گروه داعش در افغانستان سرکوب و کشته شدند، اما تعداد اندکی که به گفته این حکومت باقی ماندند از بین برده می شوند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
اعلام جایزه $10 میلیون به خاطر اطلاع دهی در مورد ثناءالله غفاری رهبر شاخه خراسان گروه داعش مشهور به شهاب المهاجر از سوی آمریکا. بخش اهدای جایزه برای عدالت وزارت خارجه آمریکا گفته است که این پول در بدل معلومات داده می شود که به اساس آن رهبر شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان و آن از اعضای این گروه که در 26 اگست سال گذشته در حمله خونبار بر دروازه ابیگیت در فرودگاه بین المللی کابل دست داشتند کشته و یا هم محل اقامتشان مشخص گردد. این حمله هنگام بیرون شدن نیروهای خارجی انجام شد که دوره ماموریتشان در افغانستان پایان یافته بود. این حمله مرگبار را که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفت، در آن به شمول 13 آمریکایی نزدیک به 170 تن از افغانان جان باختند. بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا، شهاب المهاجر در ماه جون سال 2020 میلادی از سوی گروه داعش به عنوان رهبر شاخه خراسان این گروه در افغانستان تعیین گردید. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که وای مسئول تمام حمله ها در افغانستان است. وزارت خارجه آمریکا اسم شهاب المهاجر را در سال 2021 میلادی شامل لیست سیاه دهشت افغانان بین المللی کرد. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، گروه داعش برخی از عملات مرگبار را در این کشور انجام داد که در نتیجه این رشته حملات صدها افغان کشته و زخمی شدند. اما حالا حکومت طالبان میگوید که این گروه را سرکوب کرده است. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد بر رادیو آزادی گفت:
داعش در افغانستان کدام سرمنشأ ندارد. بیشتر افراد این گروه بازداشت شده و سرکوب شدند. در مورد رهبر این گروه باید بگویم که رهبر عمومیشان در افغانستان وجود ندارد. کدام رهبر منطقوی که از برای بازداشت و سرکوبش امارت اسلامی کافی است.
آمریکا در حال برای اطلاع دهی در مورد رهبر شاخه خراسان گروه داعش و اعضای آن جایزه چند میلیونی را اعلام کرده است که به تازگی در گزارش شورای امنیت ملل متحد آمده است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان فعالیت‌های ایراس افغانی افزایش یافتند. در این گزارش همچنان گفته شده است که عبدالله پسر اسامه بن لادن، رهبر کشته شده شبکه القاعده، در ماه اکتبر سال گذشته برای دیدار با طالبان به افغانستان رفته است. اما طالبان این گزارش گروه نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که بحران بشری در افغانستان در حال افزایش است و زندگی نیم از شهروندان این کشور را تهدید میکند. عمران خان در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی از این هم یاد کرده که برای نخستین بار فرصت صلح در افغانستان به میان آمده. جاوید نعیمی گزارش میدهد.
صدر اعظم پاکستان به این باور است که پس از سالهای طولانی زمینه برای صلح در افغانستان فراهم شده، اما او تاکید کرده که بحران بشری در این کشور نگران کننده است. عمران خان در گفتگو با شبکه تلویزیونی CGTN چین که دیروز نشر شد، بحران بشری در افغانستان را در حال افزایش و نگران کننده عنوان کرد.
This is the first time there is chance of peace.
نخستین بار است که فرصت برای صلح در افغانستان فراهم شده، زیرا در حال حاضر جنگ نیست. اما اکنون مشکل اصلی بحران بشری بزرگ است، زیرا افغانستان پیش از حاکمیت دوباره طالبان بیشتر به کمک‌های خارجی متکی بود. 75% بودجه افغانستان از طریق کمک‌های بین‌المللی تامین می‌شد. هنگامی که این کمک‌ها متوقف شدند، اکنون حکومت با بحران جدی روبرو است و خدمات را ارائه کرده نمی‌تواند.
عمران خان پیش از این در دیدار با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در مورد ادامه کمک‌های بشری و آزادسازی دارایی‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان گفتگو کرد. حکومت‌های گذشته افغانستان بارها بر پاکستان اتهام وارد کردند که در خاکش به طالبان پناه داده و زمینه آموزش نظامی را برای آنها فراهم کرده است. اما اسلام آباد این اتهام‌ها را همواره رد کرده. پس از آن که طالبان در ماه اگست کابل را گرفتند، لحن طالبان افغان در برابر مقام‌های پاکستانی نرم‌تر شده است. عمران خان، صدر اعظم، شاه محمود قریشی، وزیر خارجه و سایر مقام‌های پاکستانی در سطح جهانی اظهارات داشتند که جانبداری از طالبان خوانده شده است. همزمان با نگرانی صدر اعظم پاکستان، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف دیروز در توییتر گفت که شب روز سرما در افغانستان به سوی دشوار شدن روان است. این صندوق گفته که توانسته است به همکاری سایر نهادها برای 1700 خانواده در هرات کمک‌های زمستانی را فراهم کند. سازمان ملل متحد در ماه دسامبر هشدار داده بود که رکود اقتصادی در افغانستان در برابر چشمان همه صورت می‌گیرد. بنابراین این سازمان از جامعه جهانی خواسته که جلوی این فاجعه را بگیرد.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. مأموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. آنجلینا جولی، هنرپیشه سرشناس سینمای هالیوود، نامه یک دختر افغان را در اینستاگرام خود منتشر کرده. در این نامه که هویت نویسنده افشا نشده، آمده که زنان افغان دیگر حق ندارند که حرف بزنند و یا هم خواستایشان را مطرح کنند. فرشته نگاه به شما بیشتر میگوید.
آنجلینا جولی، هنرپیشه سرشناس سینمای هالیوود، از آمیان خود خواسته که اطمینان حاصل کنند که زنان در افغانستان فراموش نمی شوند. خانم جولی نماینده خاص ملل متحد در امور پناهندگان هم است. او نامه یک دختر افغان را دیروز در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد. در این نامه که هویت نویسنده افشا نشده، گفته شده که زنان افغان دیگر حق ندارند که حرف بزنند و یا هم خواستهایشان را مطرح کنند. نویسنده این نامه گفته که از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان نتوانسته که به مکتب برود و از این بابت بسیار نگران است. نویسنده گفته که چند هفته پیش دو زن صدای خود را برای دادخواهی بلند کرده بودند و از سوی طالبان بازداشت شدند. طالبان تا هنوز تایید نکردند که این زنان را بازداشت کردند. این دختر جوان در نامه خود افزوده که احساس کرده که این پایان کار است و ممکن دیگر هرگز نتواند بیرون برود یا صدای خود را به عنوان یک دختر بلند کند. آنجلینا جولی نوشته که باید پیگیری شود که در افغانستان چه اتفاق می افتد، جایی که به گفته او زنان جوان شبانگام به زور اسلحه از خانه هایشان برده می شوند و ناپدید می شوند و روز به روز محدودیت های جدید بر آزادی زنان و دختران وضع می شود. طالبان در 15 آگست 2021 بار دیگر قدرت در افغانستان را به دست گرفتند. از آن زمان شمار زیاد از زنان در نقاط مختلف افغانستان از وضع محدودیت های تعلیمی و کاری بر آنها شکایت کردند.
وزارت دولت در امور مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان میگوید که از آغاز زمستان تا کنون بیش از 80 تن در افغانستان جان باختند. تنها شمار قربانیان برفباری های سنگین دیروز در ولسوالی دانگام ولایت کنر با 15 تن افزایش یافته. بیایید بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنویم.
وزارت دولت در امور مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان میگوید از آغاز زمستان تا اکنون حداقل 84 تن در نتیجه رویدادهای طبیعی در افغانستان جان باختند. ملا جانان سائق، رئیس مرکز عملیاتی وضعیت اضطراری در این وزارت، دیروز بر رادیو آزادی گفت که شمار زخمی ها در نتیجه این رویدادها هم نزدیک به 100 تن رسیده است.
در تمام کشور در نتیجه برفباری و زلزله حداقل 84 تن جان باختند و 97 تن دیگر هم زخم برداشتند. تقریبا تا 2500 خانه در ولایت‌های مختلف ویران و یا قسمان تخریب شده.
تنها دیروز برفباری سنگین در ولسوالی دانگام ولایت کنر صورت گرفت که به مردم تلفات جانی و زیانهای مالی وارد کرد. مقام های حکومت طالبان در کنر می گویند که شمار جانباخته ها اکنون به 15 تن رسیده است. همچنان وزارت دولت در امور رویدادهای طبیعی می گوید که در ولسوالی فیض‌آباد ولایت بدخشان یک تن در نتیجه برفباری سنگین جانباخته است. حکومت طالبان می گوید که برای خانواده های قربانیان و زخمی ها کمک مالی فراهم کرده. در افغانستان بیشتر مردم از خشکسالی شکایت می کنند، اما این سو در زمستان بارندگی، سرازیر شدن سیلاب، زلزله و سایر رویدادهای طبیعی از مردم قربانی می گیرد و کمک های فوری هم در فرصت زود به آنها نمی رسد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مردم شکایت دارند که با وصف پایین آمدن ارزش دلار در برابر پول افغانی، نرخ مواد اولیه کاهش نیافته. این وضعیت بر زندگی شما چقدر تأثیر گذار بوده؟ شما توان خرید چه چیز را ندارید؟ می توانید به شماره واتساپ ما پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 46 01، تکرار میکنم 0042 02 21 12 46 01. خب حالا سر میزنیم به ایالات متحده، جایی که جو بایدن رئیس جمهور آن کشور گفته که اگر روسیه بر اوکراین حمله کند، پایپلاین انتقال گاز روسیه به جرمنی را خواهد بست. آقای بایدن پس از ملاقات با اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی در قصر سفید در این مورد سخن گفته. برای جزئیات بیشتر در این مورد همکارم سید سمی عباس در استدیو است. عباس، چیز جزئیات بیشتر؟
بله، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با وضاحت گفته که اگر روسیه به اوکراین حمله کنه، پایپلاین گاز نورد استریم 2 را خواهد بست. آقای بایدن دیروز دوشنبه بعد از ملاقات با صدر اعظم جرمنی اولاف شولتز در قصر سفید در یک کنفرانس خبری در این مورد سخن گفت. او در یک زمان با صدر اعظم جرمنی در مورد همبستگی اروپا صحبت میکنه که متحدین غرب برای جلوگیری از وقوع یک جنگ در اروپا تلاش میکنند. رئیس جمهور آمریکا که از قبل مخالف اعمار پایپلاین گاز از بستر بحیره بالتیک بود، گفت که هجوم روسیه بر اوکراین کاری پایپلاین متوقف خواهد ساخت. در پاسخ به این سوال که پروژه در کنترل جرمنی است، آمریکا چگونه میتونه آن را متوقف بسازه؟ آقای بایدن گفت اگر روسیه حمله کنه و تانک‌ها و قوایش به خاک اوکراین داخل شود، او تعهد میکنه که میتونن این پایپلاین را بسته کنن.
خب نظر جرمنی در این مورد چیست؟
صدراعظم جرمنی اولاف شولتز میگه آمریکا و جرمنی در رابطه با تحریم‌ها به روسیه موقف مشابه دارند، اما او نه در مورد پایپلاین نورد استریم 2 کدام سخنی گفت و نه هم درباره صحبت‌هایی که در مورد آن صورت گرفته. بنوشته خبرگزاری رویترز، ایالات متحده و جرمنی دو عضو قدرتمند پیمان ناتو هستند و اکنون تلاش دارند که جلوی حمله نظامی روسیه را به اوکراین بگیرند، ولی اکنون این سوال پیدا شده که آیا این دو کشور در مورد سرنوشت پایپلاین نورد استریم 2 هم نظر مشترک دارند؟ روسیه در سرحدات اوکراین در حدود 100 هزار نظامی خود جابجا کرده. روسیه ادعا را که بر اوکراین حمله خواهد کرد رد میکنه، اما مقامات آمریکایی میگن که شاید این حمله در ظرف چند روز و یا چند هفته صورت بگیرد.
تشکر. و کوتاه، گزینه دیگر چه هست؟ سوال مطرح میشه که راه برای انتقال گاز روسیه به اروپا وجود داره؟
قبل از اینکه جریان گاز از پایپلاین نورد استریم 2 آغاز شود، جرمنی نصف گاز مورد نیاز خود از روسیه میگیره. جرمنی پیش از پیش کار ساختمان پایپلاین نورد استریم 2 را که در حال تکمیل است تا نیمه سال روان 2022 متوقف ساخته، اما از لغو پروژه خودداری کرده است. همزمان با این ماجرا، رهبران آمریکا و جرمنی میخوان که بحران ایجاد شده در مورد اوکراین از طریق دیپلماسی حل شود.
تشکر از شما همکارم سید سمی عباس، گزارش میداد. حالا خبرهای اقتصادی را داریم.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید صادرات این کشور به پاکستان افزایش یافته است. خانجان الکوزای معاون این اتاق امروز بر رادیو آزادی گفت روزانه 400 موتر باربری از بندر تورخم و 450 تا 500 موتر باربری دیگر از بنادر غلامخان و چمن به پاکستان رفت و آمد میکنند. آقای الکوزای میگوید از میان این موترها 80 تا 100 موتر آن واردات است، اما بقیه همه کالاهای صادراتی میباشند که به پاکستان انتقال میشوند. و افزود میوه خوش، قالین، زغال سنگ، نباتات طبی از جمله اموال صادراتی افغانستان به پاکستان اند. به گفته آقای الکوزی، بازرگانان افغان از پاکستان بیشتر مواد خوراکی چون آرد، روغن، برنج و برخی مواد مورد نیاز دیگر را وارد می کنند. این در حالی است که پیش از این بازرگانان افغان همواره از مشکلات داد و ستد بازرگانیشان با پاکستان شکایت داشتند. سرپرست وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان روی حل مشکلات بازرگانان افغان تاکید کرد. در یک خبرنامه‌ای که از سوی این وزارت به نشر رسیده آمده است، نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت ناوقت روز گذشته در ملاقات با رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفته است این وزارت به همکاری سکتور خصوصی و اتاق تجارت مشکلات بازرگانان را حل خواهد کرد. در این نشست توکل احمدیار رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری در مورد وضعیت تجارت، اخذ ویزه بازرگانان، تسهیلات بیشتر برای سرمایه گذاری و همچنین حل مشکلات ترانزیتی صحبت کرده و روی حل آن نیز تاکید کرده است. آقای احمدیار گفته است ایجاد سهولت ها برای سرمایه گذاری و حل مشکلات مشکلات بازرگانان سبب می شود تا سرمایه گذاران زیاد علاقمند سرمایه گذاری در افغانستان شوند. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 93 افغانی و 58 پول، 1 یورو 105 افغانی و 66 پول، 1 پوند انگلیسی 119 افغانی و 27 پول، 1 ریال سعودی 24 افغانی و 25 پول، 1000 روپیه هندی 1079 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 531 افغانی.
تشکر از همراهی شما. من تا کمتر از 10 دقیقه دیگر برمیگردم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و بازم خوش آمدید. در ادامه
هیچ گونه کمکی از طرف مجده خیریه یا و غیره به ما نشده.
در کنار پیام هایتان، برفباری سنگین از دید دهاقین.
دهقان که از عادتش مثل ماهی واری است، اگه او باشه زنده است او نباشه دیگه در بدر است.
گزارش مفصل در مورد این تا لحظه های دیگر. اما آیا چمن حضوری در کابل به کمیته ملی المپیک تحت مدیریت طالبان سپرده خواهد شد؟ این میدان رایگان برای مشق و تمرین ورزشی و سرگرمی جوانان گفته می شود که مربوط شاروالی کابل است. جوانان چه می گویند؟ جاوید فیضی به شما می گوید.
احمد شکیب باشنده مکروریان کابل که روزهای جمعه با دوستانش برای بازی فوتبال به چمن حضوری می رود می گوید که این چمن باید بازسازی شود. و گفته احمد شکیب چمن حضوری تنها زمین بازی رایگان برای جوانان است. او می گوید زمین های بازی خصوصی در کابل وجود دارد، اما برای استفاده از آنها باید پول بپردازند که توانایی پرداخت آن را ندارند.
چمن حضوری کابل باید بازسازی شود چون یک مکان بسیار مهم و یگانه مکان است که ورزشکارا می توانند اونجا برن و ورزش بکنند. با وجودی که در اواخر بعض میدان های شخصی جور شد، مثلا ورزشگاه های شخصی جور شد، اما همگی توان پولی ندارن که اونجا پول پرداخت بکنن و به اونجا برن برای تمرین کردن. دیگه ما هم از دولت خواهش میکنیم تا چمن حضوری را هرچی زودتر بازسازی بکنن تا ورزشکارا اقلا یک جای داشته باشن که در اونجا به تمرینات خود ادامه بدن.
ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک حکومت طالبان گفتند که بر ریاست الوزراء پیشنهاد کردند که کنترل این چمن را در اختیار آنها قرار دهد. داد محمد ناوک سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت که چمن حضوری نیاز جدی به بازسازی دارد.
در دولت قبلی مربوط شاروالی کابل بود. ما بر ریاست الوزراء پیشنهاد دادیم که زمین چمن حضوری را مربوط ریاست ما بسازد، زیرا یک زمین ورزشی است و برای ورزش است و نیاز مبرم به حفاظت و بازسازی دارد که ما این امور را به پیش خواهیم برد.
تلاش کردیم تا نظر شاروالی کابل را نیز در گزارش داشته باشیم، اما مسئولان آن پاسخ ندادند. قابل ذکر است که چمن حضوری کابل قبلا بارها ترمیم شده است، اما پس از مدت دوباره تبدیل به محل گرد و خاک شده است که شهریان کابل دلیل آن را عدم توجه به آن و استفاده نادرست مردم از آن می دانند.
فکر نو با جوانان. جوان افغانستان امروز چی باور و دیدگاه های دارد؟ بحث های داغ روز از رادیو آزادی. سه شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه چهارشنبه ها ساعت 5:30 به وقت کابل.
برفباری سنگین در مناطق مختلف دهقانهای محلی را خوشحال کرده. آنان امیدوارند که زمینهایشان از شطر خشکسالی نجات یابد. این گزارش با صدای یک دهقان محلی در پروان آغاز می شود.
کمی برفا و باران ها را که دیدیم دهقان ها دیگه طبشان خوش است که میگن این او فریمان هست دیگه.
محمد ایوز 35 ساله بر زمین‌های در قریه بایان ساعت مرکزی ولایت پروان کار می‌کند تا برای کشت بهاری آماده شود. او 6 جریب زمین را اجاره گرفته و به طوری که نصف حاصل به او تعلق می‌گیرد و نصف دیگر به صاحب زمین. محمد ایوز به رادیو آزادی گفت که اگر خشکسالی نباشد سالانه حدود 150 هزار افغانی عاید می‌کند.
پار سال اینمیجه ما فاصله کشتیدم همی فاصله ما از بیوی خوش شد از بیخی توان شد سر ما دیگه امسال فضل خدا نسبت به پار سال کده امسال یک دیقان کس عادتش مثل مایی واری است اگه او باشه زنده است او نباشه دیگه در بدر از میمونه از این بردواری دیگه راضی استیم دیگه 80% راضی هستیم.
میرآقای 45 ساله در روستای هوفیان به کار دیخانی مشغول است. او هم برفباری امسال را به فعال نگرفته است.
او باشه دو فصل میگه نباشه نمی یک فصل میشه. برفباری امسال خوب بود دیگه. فعلا خوب است. دو پوانا پنج زمین پیش ما در سال یکم لگ رفت. معصف ما کشیده و معصف خودم و معصف دیخانی یکم لگ باشه میشه. در پنج زمین یک لگ میشه.
دلاغای 30 ساله دیخانی است که در ولسوالی سالنگ ولایت پروان زندگی میکند.
دو سال شده است که دیگه کدام فایده کشیده نمیتونیم. از اینکه بیادر برف و باران که باشه خوب است. اولش خب بیادر او فریمان میباشه خوب است. کرم زمین میماره بخار شایی بهش بیادر ایزر کشتکار برخ میباشه. مثال بیعیب میباشه او فریمان میباشه.
در سالهای اخیر صدها دیقان محلی از خشکسالی نالیدند و حال به سالهای آینده خوشبینند. اما همگی خوش نیستند. برخی از خانواده‌های نادار میگویند که برفباری و سرد شدن هوا زندگیشان را با خطر روبرو کرده. نازیه زن 47 ساله که در روستای توتمدره ولایت پروان زندگی میکند، نانآور خانواده 9 نفری است. او شکایت دارد.
فامیل ما 9 نفر هستم. خودم سرپرستی میکنم. سالا دیگه برف باران نبود. دیقان هستیم، تندور داریم، دیگدان داریم دیگه می روزگار خدا زمستان خدا دیر میکنیم. مشکلات که چوب نیست، زغال نیست، فینی مشکلات است.
مسئولان طالبان در محل برای رفع مشکل اقتصادی خانواده‌های مستمند طرح مشخص ارائه نمی‌کنند. اما بدیخانان به طور کلی می‌گویند که برفباری‌های سنگین در زمستان امسال ذخیره‌گاه‌های آبی طبیعی را پر می‌کند. مولوی محمد رحیم رئیس اداره زراعت طالبان در ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کله چې بارندگی ونوسیږي او واوره ونوریږي باران ونوریږي
زمانی که برف باران نمی باشد تأثیر زیاد بالای دیاقین دارد، حاصلات کم می دهد. انشاءالله ما امید داریم که امسال بارندگی بیشتر بود و سال خوبی در راه است. با دیاقین هم خوش هستند و حاصلات هم بیشتر خواهد بود.
امید خدای چه انشاءالله حاصلات بم خوبی و دیاقین بم انشاءالله چه خوشحال دیسه کاری.
بسیاری از ساکنان ولایت‌های شمال کابل شغل دیقانی دارند و نیازهای ابتدایی زندگی خانواده‌هایشان از فعالیت‌های زراعتی فراهم می‌شود.
دموکراسی.
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
بیشتر در وبسایت ما azadiradio.com و تشکر از پیام هایتان.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک شکایت داریم که ما در منطقه شاپی تفتیم ولسوالی چارافی هست. تمام کمک ها را میبینیم که در رادیو و تلویزیون اعلان میشه. ما دیگه بچهشون نمیبینیم. اشکالش هم زورمنده و پولدارا و پیسدارا بخواب میگیره و دیگه در مردم شاپی نمیرسه بیشه. نام ما زینب هسته.
در ولایت ایرات ولسوالی کویجور به تماسم. همین آردو که میاید به همین سمت ولسوالی کویجور برادر دکو باشه. یک خانه ده بوجی آرد میده یک آدم زورمند که هست و منو زیاد میکنه. و یک مسکین هست که یک بوجی آرد هم نمیرسه باشه.
شیمان شهر کابل هستیم. هیچ گونه کمکی از طرف مجده خیریه یا و غیره یا دولتی یا وکیلی کوچه هیچ گونه کمک به ما نشده. جنمینگ دولی کرایی ششدگی هستیم. گستاده باره در کراچوانی ماریم. یک بار یا برادر در روز در طول یفته در گیر ما نمی آید.
مردم آره قریب است که از دست از این ملا صاحبا همی دکانهایی که در کامل است دیز مردم که تمال خود بندیست. کسی چیزی خرید و فروش نداره. پارچه یکار را میده که شما بگیری از کلام ساعت تا کلام ساعت شما می باشه و چقدر فروش میکنی زکات بده. ولی یک حکومتی که در ملت خود خبر نباشه از فروشش از بازار از این دیگه از این چی خبره؟
شما هم میتونید به ما پیام بفرستید. شماره پیامگیر ما 00-42-21-12-41-38 و شماره واتساپ ما 00-42-21-12-46-01. تشکر از همراهی شما. حالا من ژکفر احمدی فشرده خبرهای مهم را دارم. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که در بدل دریافت معلومات در مورد محل بودوباش ثناءالله غفوری رهبر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش $10 میلیون جایزه میدهد. در اعلامیه این وزارت گفته شده که غفوری در بمبگذاری سال گذشته در نزدیکی میدان هوایی کابل دخیل بوده. انجلینا جولی هنرپیشه سرشناس سینمای هالیوود از حامیان خود خواسته که اطمینان حاصل کنند که زنان در افغانستان فراموش نمی شوند. خانم جولی نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم است. مقام های اردوی پاکستان می گویند که لویدریسیز این کشور و وزیر داخله عربستان سعودی در مورد وضعیت فعلی افغانستان گفتگو کردند. آنها دیروز در اسلام آباد با هم دیدند. قرار است که مانویل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز به اوکراین برود. این سفر پس از مذاکرات طولانی در مسکو بر سر تنش‌های روزافزون بین غرب و روسیه در مورد اوکراین صورت می‌گیرد. و اتحادیه اروپا می‌گوید که مذاکرات احیای توافقنامه ایران امروز در ویانا اثر گرفته می‌شود. در این حال ایران هشدار داده که تحریم‌های آمریکا باید در راستای احیای این توافقنامه دور شود. تشکر از همراهی شما. این خبرها را در فیسبوک ما هم دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
من ژکفر احمدی سر ساعت 3 به وقت افغانستان با فشرده خبرهای مهم بر می گردم. حالا با سلطان محمد سربر باشید.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و اوقاتتان بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سربر در یک بحث دیگر رادیو آزادی با همکاری طاهره روشان در خدمت هستم. طالبان میگویند که درباره ادعای تازه حکومت پاکستان که نیروهای این کشور از خاک افغانستان مورد حمله قرار گرفتند تحقیق میکنند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد بر رادیو آزادی گفت که آنها اجازه نمیدهند که از خاک افغانستان علیه کدام کشور استفاده شود. اردوی پاکستان میگوید که در حمله شورشیان مسلح از داخل افغانستان دست کم 5 سرباز دیروز در یک پوسته سرحدی در منطقه کرم ایجنسی کشته شدند. اردو میافزاید که در آتشباری متقابل به مهاجمان تلفات وارد شده است. اما این ادعا از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده. مسئولیت حمله دیروز را تحریک طالبان پاکستان به دوش گرفته. این حمله بعد از آن رخ می‌دهد که در دو حمله جداگانه روزهای اخیر در بلوچستان به گفته اردوی پاکستان 9 سرباز کشته شدند. شب نظامیان تحت نام اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت این حملات را به دوش گرفته گفت که در حمله‌های هماهنگ بر قرارگاه‌های پنجگور و نوشکی 10 سرباز کشته شدند. مهمانان برنامه اند احمد سیدی دیپلمات سابق افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی، احمد خان اندر کارشناس مسائل سیاسی و نظامی و همکار بخش مشال رادیو آزادی عبدالحی کاکر که دقایق بعد با ما خواهند پیوست. از مهمانان خود تشکر میکنیم که به ما وقت دادند. از سیدی صاحب میپرسیم چرا بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان حملات در آن سوی سرحد افزایش یافته و پاکستان همواره ادعا میکنه که این حملات از استقامت افغانستان صورت میگیره؟
بعد سلام عرض ادب خدمت شما و شنونده ها. شما میدونید که پاکستان در گذشته هم مخالفینی داشته، اما مخالفینی که نسبت به حال اونقدر مسلح و تجهیز و تنویل نبودن. بعد از بیرون رفتن امریکایی و سقوط جمهوریت اشرف غنی در افغانستان، سلاح و مهمات فراوانی که از امریکایی ها در افغانستان مانده بود، اینا توسط مافیای پاکستانی و توسط طالبا در بدن پول به دسترس مخالفین پاکستان، یعنی بلوچای آزادی خواه و گروه های دیگر قرار گرفته. حالا این مخالفین پاکستان سلاح های خیلی مجهز آماده، یعنی سلاح های پیشرفته دارند که حتی اردوی پاکستان نداره، به شمولی سلاح های شبین و غیره و غیره و غیره. و از طرف دیگر پاکستان بیروزا مناسباتی را که با تی تی پی پاکستان یا طالبان پاکستان برهم خورده، تعدادی رهبری تی تی پی آمدن در پکتیکا و انگور اده. با او خاطر میمد یوسف مشاور امنیتی پاکستان آمده بود با عجله آقای سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخل سفری داشت به پکتیکا که اگه بتانه طالبان پاکستانی رو راضی کنه، اما فکر میکنم نتیجه مطلوبی به دست نیامده به خاطر از اینکه پی تی تی تقاضاهای دیگری داره. و اساس حال این سلاح محمد به دستات مخالفین قرار گرفته و گرفتن این سلاح هم کاری آسان نیست. به اون خاطر پاکستان سخت تشویش داره و مرخطا هست، تنها و بلکه نه تنها بلوچا، بلکه تی تی پی و گروه های دیگری آزادی خواهی پاکستان با سلاح محمد فراوانی که در اختیار جانست علیه حکومت پاکستان بلدی خواهند جنگید.
سیدی صاحب فکر نمیکنین که اسلحه همیشه در منطقه بوده، فراوان بوده، ساخته میشه حتی در اون طرف سرحد؟ آیا فکر نمیکنین که تحولات سیاسی اخیر انگیزه به ناراضیان داده باشه که به حملات خود بیشتر شدت بخشن؟
خب کامیابی طالبان در افغانستان بدون شک تی تی پی پاکستان و طالبان پاکستان رو هم تشویق و ترغیب بیشتری کرده. و از طرف دیگه قبل از سلاح‌های بود که در دره پاکستان ساخته میشد، مانند کلاشینکوف و تفنگ‌های چی، حال این سلاح‌های به شما گفتم که سلاح‌های ذره‌بین‌دار، سلاح‌های شب، یعنی سلاح‌های مجهز که آمریکایی‌ها داشتن که حتی به اردوی افغانستان نمی‌دادن، اون سلاح‌ها به جا موند، حال به دست مخالفین قرار گرفته. شما حمله ای را که به یکی از قطعات عسکری کویته طالبان انجام دادن، شما می‌فهمید که از ساحه 35 کیلومتر ضربه کردن اصل قرارگاه را. بنابراین سلاح‌های عادی نیست، یعنی سلاح‌هایی که تنها آمریکایی‌ها داشتن، نه حکومت پاکستان، نه اردوی پاکستان، نه دولت افغانستان نداشت.
تشکر سیدی صاحب. اندر صاحب شما را به خود داریم؟
بله.
شما چی فکر میکنین که افزایش حملات و اتهام‌های پیهم پاکستان به این که در این باره که چنین حملات از سوی افغانستان صورت میگیره باعثش چیست؟ چی تحول رخ داده که حملات و جنگ افزایش پیدا کنه در اون طرف سرحد؟
سلام، سلام محترم سرور صاحب، شما با آقای محترم سیدی و محترم کاکر صاحب و همه شنوندگان رادیوش ما تقدیم میکنم. ما افغانا من حیث از این که در 45 سال از آتش جنگ مشکلات ایجاد کردیم، ما نمیخوایم که در منطقه جنگ و بی‌ثباتی باشد، مثل که همیشه حاکمان حکومت افغانستان در قبل و سیاسی ما با پاکستان میگفتن که باید تروریست ها و گروه های ضد بشری را تربیت نکنن تا نباشد که در آینده دامنگیر خودشان شوند و با هم قسم شدن. بنابراین در این آخر که اینا ادعا میکنن که این گروه های توریستی از طرف افغانستان میاده که یک ادعای محض و پوچ میباشد، درست است که در پاکستان همه گروه هایی که حرکت میکنن، پاکستان کشوری نیست مثل به افغانستان وارد جنگیده و پراگنده و پاشیده، اونا بسیار استخبارات قوی دارن، همه ایشان به اراده آیسای حرکت می نمایند. بنابراین گفته می تانیم که ادعایشان بی ثبوت است و اگر سلاح هم رفتن اینا بسیاری از پاکستانی ها با طالب ها قبل از به قدرت رسیدن تحریک اسلامی طالب ها می جنگیدن، شاید بسیاری از سلاح ها رو برده باشند. و موضوع بلوچا موضوع درینه است، ما بچار کوچک بریم که بلوچا آزادی می خواستند. بنابراین این مشکل باید خودشان حل کنند. درست است که این اقوام با به دو طرف خط مرز است. اما شما میبینید که دولت پاکستان خودشان بسیاری گروه ها را ساخته و به خاطر از اینکه حکومت افغانستان وضعیت مردم افغانستان بیشتر از این خواسته باشد خراب سازد، با جهانیان وادمود بسازد و دولت افغانستان را که اینا همکاری میکنند.
اندر صاحب، پاکستان میگه که در امتداد خط دیورند حصار کشی کرده و این پروژه تقریبا 90% یا بیشتر تکمیل شده. چطور تصور میشه که با وجود چنین یک حصار سیمی خاردار باز هم این طرف طالبان یا افغانستان متهم شوه که جنگجوی از این طرف حمله میکنه در اونجا؟ به این معنا نیست که این حصار بیفایده است، کدام نتیجه نداده با وجودی که صدها میلیون دلار در این مصرف شده؟
برعکس حصار به خاطر این بیفایده است که اینا اهداف استراتژیک دارن، میخواستن که خط جرن رو به جهانیان و به بالای مردم دو طرف خط که افغان هستن بشناسن. اما انفجاراتی که میشه و گروه توریستی که هستن از خود اداره آیسای پاکستان هستن که تلبه کردن و میخواین وزر متشنج بسازد تا موضوع برسم شناختن افغانستان به تعقیب انداخته شد و همچنان از جهانیان مثل که در سال 2011 پول گرفتن، 100 میلیون دلار گرفتن از امریکا و از انگلستان و عربستان سعودی، میخواین که باز بشنه شدن از این طریق پول بدست بیارن.
تشکر. چی دلایل موثق داریم که امکان داره خود استخبارات پاکستان دی چنین ناامنی ها دست داشته باشه؟ چون خود پاکستان بسیار متضرر میشه، به اردویش ضرر میرسه و تلفات وارد میشه.
نه خیر، پاکستان متضرر نمیشه. پاکستان از نگاه پول از جهانیان پول میگیره به زیر توریسم و همچنان خط موضوع دارن نه بسیار میخواد که برسه و پروژه هایی که در افغانستان از اونا رو میخواهند که بعد نفع اقتصادی خود بچرخانند و ای گروه آزادی خواه بلوچارا میخواهند که بسیار کم هستن، اینا بسیار کم هستن، اینا بسیار جدی جلویش دارن تا باشن اونا را بسیار زیاد سرکوب کنن و گروه کمشان در وقت جمهوریت در افغانستان در ولایت نیمروز بودن، اونا فراری هستن، میخواهند اونا را به دست دارن و از جهانیان هم حق بگیرن و اونا نمیخواهند که در افغانستان یک حکومت قوی باشد. بنان با هر حکومت میتونن که یک بهانه جور کنن، از هر نگاه میخوان که یک سهلنگاری.
تشکر اندرسه. همکار بخش مشال آقای عبدالحی کاکر با خود در استودیو داریم. کاکر صاحب به برنامه خوش آمدین.
تشکر.
خب سبب ناامنی های اخیر در او طرف سرحد چیست؟ بیشتر تصور این بود که وقتی که طالبا به افغانستان حاکم میشه شاید ناامنی ها در منطقه کاهش پیدا کنه، چون پاکستان پیش از این همیشه اتهام وارد میکرد که NDS یا امنیت ملی افغانستان یا مثلا را در اون طرف سرحد ناامنی ها دست داره، اما وقتی که طالبا اینجا آمد باز هم اتهامات ادامه پیدا میکنه. علتش چیست؟ یکی دیگه ای که آزادی خواهان بلوچ یا جای طلبان بلوچ یا ناراضیان بلوچ چی میخواهند؟
ډیر مننه او ملمنو تم سلامونه. د دې دوار خدي یو خو تاسو اول به دې تراسم سي د بلوچو مسله چې دغه داسې نه د چاغله بهرنی استخبارات سره تړلې مسله ده. د بلوچو مسله چې دغه چې کله پاکستان جوړ شو دی په 1947 کې، په 1947 کې د بلوچ خپل یو هیواد چې اته کلات سټیټ ویلې د انګریز تر امپراتوري لاندې وخت کله تقسیم وسو، نو بلوچ ته د کلات سټیټ سي دی دا د پاکستان لغاړي ځخه د بلوچو لخوا دا د دې چې ادا کیږي چې پاکستان فوج ال تلاړي او هغه سیمه ونی ولا او دغه پزان راګټ کی او دوی وایي چې په هغه وخت کې بیا یو تړون امضا سو د کلات سټیټ مشر او د پاکستان د دولت ترمنځ. بلوچ وایي چې موږ دا نه منو، دا په جبر او په زور سوی دی. نو له هغې ورځې زه تر اوسه پورې دغه پنځم ځل دی په پاکستان کې د بلوچو لخوا څخه بغاوت کیږي او دا جګړه کیږي. دا په 1947 کې هم سوی ده، بیا ورپسې په 1980 کلیزه کې سوی ده، بیا په 1991 کې سوی ده. دا دی اوس بیا د خدا لږ اوږده سوه. نو د هغو مسله دا ده چې موږ ازادي غواړو او موږ د پاکستان برخه نه یو، پاکستان موږ په زوره نیولي یو. د پاکستان بهرحال خپل دریځ دی چې دا یو تړون له مخې سوی ده او دا یو مشروع عمل و چې سوی دی. دومه دا چې دی کې خو اول دا پو کېدل په کار دی دا مسله هغه وخت چې هغه وخت کې را نه وله، NDS نه ولی، دا مسله وا او جګړه سوی د 1948 کې، نو مسله حل ته پرته ده. پاتې سودا چې بیا وروسته پاکستان خپل ستونزې لري له هیوادونو سره په څنګ کې، په دویم الزام دی چې دوی په افغانستان په ایران په دې ځایونو کې هند سره جګړې دي. نو دا منطقي خبره ده یا بحث په دې باندې کېدلای سي چې بیا بهرني قوتونه کولای سي چې هغه د بلوچو چې کوم اصلي ستونزه ده کورنۍ ستونزه ده هغه د پاکستان په ضد استعمال کړي. تاسو دې ته راغاست چې طالبان او په انډیا ستور لګېدې په را باندې تور لګېدې خو طالبان راغلي دي. دا اوسنۍ پېښه چې دا داسې ده چې دا به له افغانستان سره تر یو حده پورې بدلون سره تړون لري خو دا ډیر تړون په دې معنی نه لري چې دلته کومې ډلې دي لکه د بلوچ لیبریشن آرمی آزادي غوښتونکي ډله داسې ده دا له اوسه نه ده فعاله دا له ډیر وخته فعاله ده. نو دوی تیاری نیولې البته داسې به خامخا سوي وي چې دغه د افغانستان نوي واقعیتونه چې کوم بهرني قوتونه دي یعنی تران تر دې پورې هم کېدلای سي یعنی دا امکانات دي د بحثونه دي خو چا سره ثبوت نشته چې ایران هم شای په کې تر یو حد لاس لري هند بالکل به لاس درلودلې وي پخوا به هم درلودلې وي اوس به هم لرلې وي خو دا اوس چې کومه پېښه ګرمه سوې ده یا دا کومه پېښه چې اوس سوې ده نو دوی له ډېر وخت په خپلو غرونو کې تیاری کوي. نو دغه ډله چې کومه ده د بشیر زیب په نامه یو الک دی د ځوانانو د سازمان د بلوچانو مشر او دا د ډېره پخوا جوړه کړې ده او د دې ماډل له نورو جګړو بدل دی. د دې ماډل داسې دی دی دا وایي چې زه چیرې جنګیالي ولېږم هغه به بیا بېرته نه راستنېږي. نو دوی هم لکه طالبان چې فدایي اصطلاح استعمالوي خو دا داسې وي چې جنگ به کوي او اخر اوس هم په دې جګړه کې شپاړس دغه د دوی چې کوم جنګیالي دي دمه
بخیل وینا برش سرمچار میگن
دوی سرمچار ورته
سرمچار میگن. واضح است از فرمایشات شما که مشکل ریشه داره در تاریخ منطقه و در یکی از ترسبات و چیزی است که باز مونده از وقت کلونیالیسم یا استعمار. رسانه های بین المللی و جهانی وقتی که تماس بگیره به این موضوع بلوچستان میگه که آزادی خان بلوچ برای سهم بیشتر در منابع منطقه گاز و نفت و اینا میخوان مبارزه میکنن که سهم بیشتر داشته باشن یا آتونومی خودمختاری داشته باشن و همچنین گفتم میشه که اونجا همی پروژه سیپک است. چطور میتونیم که از این بود قضیه رو ببینیم؟
دا 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 تاسو مهم نکته ته اشاره وکاو دام یو اړخ لګوي په دې باندې چې کوم موسی مطلب دا اوس د چین چې کوم دغه یو لار چې کومه پروژه دغه ټاو په دې کې دغه د چین پاکستان اقتصادي رهداري چې کوم خبره کیږي دا یو اړخ تر یو حد لګوي چې ډیر نړیوال په دې باندې خوشاله ندی لکه ما چې مخکې ویل چې ریشخه خپله ځکنۍ ده د بلوچو خو د پاکستان سره د چا رقابتونه دي هغه جنگیالوی سره په یو شکل نه شکل کې کومک کوي سي. نو د دې یو اړخ دا هم دی چې دلته چې د چین کم نفوذ دی په دې سیمه کې د گوادر بندر په شکل کې یا د اقتصادي راهداري په شکل کې هغه که گاوند کې هر څوک دی یا په تیر بیا مطلب ترې وهده په اقتصادي برخه کې د ایران یو مشکل سره کېدلای سي قسم له چین سره په سیاسي حواله ډیر مشکلات نه لري او د دې ترڅنګ د نړیوالو یا غرب یا د دې نو دام کېدلای سي خو د دې لپاره یعنی داسې کوټلي ثبوتونه نسته سی هغه به بلوچ سی دی هغه مخامخ دغه کوي. البته د دې تین کار نه سی کوي کله بلوچو په دغه کې په دې جنگ جګړه کې شدت راځي نو په هغه کې به بهرني قوتونه په یو بڼه نه بڼه کې هغه د پاکستان پر رقابت کې کاغه بیا د هند په بڼه کې وي کاغه بیا د ایران په شکل کې وي یا بیا د نورو نړیوالو ځواکونو په شکل کې وي. نو ممکنه ده چې دغه هم یو اړخ کېدای سي د دې ټولې
جګړې. تشکر مننه سیدی صاحب. صحبت های همکارم عبدالحی کاکر شنیدید که از منطقه است معلومات دادن راجع به نارضایتی بلوچ ها. شما در با در نظر داشته چنین ناامنی های ریشه‌دار و چنین نارضایتی ها در منطقه آینده اقتصادی و رشد اقتصادی منطقه را چطور میبینین؟ مثلا اون طرف ما پروژه چپی را داریم که امید است که گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و به پاکستان برسانه و همچنین کاسا هزار است و همچنین همکاری های مشترک. آیا فکر نمی کنید که اگر چنین مشکلات امنیتی ریشه‌دار در منطقه باشه پیاده کردن چنین پروژه ها دشوار است؟
در قدم اول عذرخواهی میکنم که در قدم اول متوجه نبودم که جناب آقای اندر و جناب کاکر تشریف دارند
خدمت هر دو جناب ولی آقای اندر و کاکر سلام عرض ادب دارم. فراموش نکنیم که این مبارزه بلوچا از امروز نیه، طوری که کاکر صاحب گفتن شما میفهمین که مشرف اکبر مختیره و چیره هم کشت، بسبخش بزنجو، خیبر میری، عطاالله منگل و سایر کسانی که رهبران بلوچا بودن در طول تاریخ اینا مبارزه کردن علیه حکومت پاکستان. اما از روزی که بندر گوادر به مصرف چین ساخته شد، کشورهای منطقه و فرا منطقه مخصوصا امریکا به خاطر رشد اقتصادی راضی نبودن. بلوچا شما می شوند که در پاکستان ساحه جغرافیای وسیع دارن نسبت به هر اهلیت پاکستان، اما خیلی قریب ناتوان و محروم از حقوق بشری و انسانی هستند. زیادتر کارگر، کسانی که منافع میداره در بندر گداور پنجابی ها هستند. به او خاطر این مبارزه ادامه داره. اما من به یک نیستم که به هر صورت جنگ سخبروتی رو شما باید فراموش نکنین آقای سرور. پاکستان حال دهی روزا به یقین است که امریکا در سفر اخیری که امیر قطر در امریکا داشت و جو بایدن امیر قطر زیادتر دست کشید، احساس میشه که امریکا استاد به پاکستان پشت کرده. حال پاکستان به تلاش است که حال که امریکا به ما پشت کرده باید کسی دیگری باشه که ما رو بغل کنه. بلان عمران خان به زودی مثل روسیه سفری خواهداشت، با پوتین ملاقات خواهداشت، به وزیر خارجهش به چین رفته. این معضلات پاکستان بعد از این تشویش داره، یعنی تشویش داره که من نخواهد بتانم با همکاری چین حاصلی از بندر گوادر بگیرم، مزاحمت هایی که در منطقه وجود داره. من نخواهد توانستم بعد از این جندارم منطقه باشم، مورد اعتماد امریکا باشم. با اساس دست و پا میزنه که یک بار دیگر اعتماد امریکا رو. حتی پاکستان تصور میکنه که در این شورش های اخیر شاید امریکایی‌ها و مقامات دیگر یا استخباراتی هم دست داشته باشند، که خیلی تشویش داره. من باور ندارم که بدون آوردن یک امنیت سرتاسری همه جانبه ما بتونیم مثلا کاسا 2000 یا مثلا برق ازبکستان و تاجیکستان یا گاز ترکمنستان ما بتونیم به افغانستان بیاریم. من شما خداحافظی میکنم، من یک صحبت دیگه دارم، دیگه صحبت نمیکنم. از شما خداحافظی میکنم.
تشکر. تشکر سعیدی صاحب که ما وقت دادین. اندر صاحب از شما میپرسم، آیا طالبان امکانات تذیره دارن که به مشکلات امنیتی عمیق در منطقه پاسخ بگویند و یا در رفش دست به کار شوند؟ اگر کوتاه جواب بدین.
خب درست، دولت امارات اسلامی افغانستان تابال دهی اصلا نیست که در خاک خود را در مقابل دیگه کشورها اثبات کنه و یا هم خطر باشه به امنیت همسایه ها. اما به خاطر دفاع وطن خود قسمی که دیده شده و دیده شد، به هر نوع آمادگی دارن، به هر نوع مشکلات امنیتی آمادگی دارن و میتونن که از تمامیت ارضی خود به شکل درست دفاع کنن، چون مردم ما هرگز نمیخواین که از طرف دیگه کشورها مداخلات صورت بگیره و یا هم تجاوز صورت بگیره. و یک موضوعی که من قبلا باید میگفتم، پاکستان و آرمی پاکستان یک هدف دیگه هم دارن. سلاحایی که در افغانستان از طرف افغانستان، سلاحای آمریکایی که به مخالفین حکومت پاکستان برده شده، طبیعی است که وقت جنگ بود از هر شکل گرفته شد. من فکر نمیکنم که مستقیما از طرف امارات اسلامی برایشان داده شده باشد، ولیکن حال پاکستان میخواهد که این سلاحهای امریکایی که در افغانستان باقی مانده که تقریبا به قیمت 80 میلیون دلار است، میخواهن این سلاحها را به امریکا را مجبور بسازد و این تشنجات را به میان باید که این سلاحها را دوباره از افغانستان بگیرد و جمع آوری کند تا با پاکستان بدهد.
بله تشکر، دیدگاه شما بیشتر نظامی بود. تشکر کاکر صاحب. شما چی فکر میکنین که وضعیت در بلوچستان از چی قرار است؟ وضعیت اجتماعی، آیا نارضایتی بلوچها اساس داره در عدم توزیع عادلانه منابع؟ آیا بلوچها طوری که گفته میشه ادعا شده که با طالبان پاکستانی کنار آمدن، چنین دلایل میتونم موثق باشه؟ به خاطر چی سوالا رو میکنم که بیشتر خبرای موثق از اونجا به ما نمیرسه، به خبرنگارا خبرها جسته و گریخته و کم کم میرسه، خصوصا از طرف شبکه‌های اجتماعی.
ا س سم ده یعنی یو خو د طالبانو بل دوی سره یعنی د پاکستانی څکم طالبان و طالب وسلوال دي دا غول دوی سره تر کومه ده پوری ارتباط کېدلای سي زما ته شخصا څومره زدا غي ځایم او الته اوسېدلای ما نو یا په هشم یا بیا د دوی ترمن څکم د فکر او د سوچ واټن دی نو ما ته نشکاری سي ل دوی سره به د مذهب لوری کم خلق وسلوال مبارزه کوي هغه له دوی سره وي دا بلوچانو سره به نه وي یعنی د بلوچ په دې جګړه کې نو زما د پاره د مام کتلې دي په روسپانو په دې ټولو کې خو زما د پاره ما نسی کایله کولای دا دوه مداد چې بلوچان یو ګله خدا لري بلوچان خو یو دوه قسمه بلوچان دي یو هغه بلوچان دي چې هغه په یو شکل کې ازادي یعنی پاکستان هلته نه مني او وایي چې مو ازادي غواړو دوه ډله بلوچستان هغه دي چې سیاست کوي پارلمان لراځي رائے اخلي غړي جوړي شي هغه بیا دا هغه خلک دي چې هغه وایي چې زموږ پر وسایلو باندې زموږ پر مادن باندې زموږ پر په بندر باندې پر دې باندې پاکستان چې دی هغه هغه حق نه راکوي چې کوم د پاکستان اساسي قانون راکوي او په هغه کې د سرو زرو د دوی پروژه ده نو په بلوچو کې په اجتماعي توګه په ټول ولس کې خفغان ستا اوس د خفغان دا شکل دی چې آیا جنگ کوو جګړه کوو او دا ازادي اخلو کنه د غزمش کم حق دی د قانون آئین لاندې دغه اخلو په دې کې دوی سره ویشل سوی دی البته دا دی چې په اجتماعي توګه ټول په دې یو خل دی چې زموږ استحصال یا لمرز خزمش حق وال کی
از ما این سو استفاده میشه حکومت پاکستان چی کرده در این موقع دی برای رفع چنین نارضایتی
پاکستان حکومت سیدی هغه خو
همی سوال اخیر از برنامه را به پایان میرسانیم بفرمایید
نو د پاکستان خیر لاغه خپل خوای خدا دی چې هغه به چې دغه مسله چې دا ریشه په خپل کور کې نه لري او دا بهرنیان دي د پاکستان په ضد دي نو یو دا ټولي جګړې ته پاکستان په نظر ګوري سمه ده دوه مداد چې پاکستان وی او پاکستان په ان حال کې یو ورنه ولسمشرانو ټول دا منلې دي چې د بلوچو حق وهل کیږي نو د دې د پاره دوی اطلسم ترمیم راوړي په آئین کې په قانون کې په اساسي قانون کې خو لدې سره سره ځینی اعلانونه هم کړی دي دوی وایي ځینی دوی پرمختیا پروژې هم اعلان کړی دي او دوی کوشش کوي چې بلوچ ته حق ورکړي خو بیا د بلوچ کم پارلمان لاري سیاست کوي هغه بیا هم د دې اداو باوجود پر دې باندې قانع نه دي
ډیر مننه بسیار زیات تشکر شنوندگان عزیز از شما هم تشکر میکنم و از مهمانان خود عبدالحی کاکر همکار بخش مشال احمد سعیدی دیپلمات سابق و کارشناس سیاسی و احمد خان اندرک با ما در برنامه بودند لطف کردند تا هفته آینده و بحثی دیگر شما را به خداوند کریم سپاریم شاد و کامگار باشین
شکای قنده هاری ما و داد نست که در آن شی هفت آسمان است. شکای قنده هاری ما و داد نست که در آن شی